کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
درود بر شما عزیزاتی، ظهر شما بخیر باشه. شرمنده از اینی که 7-8 دقیقه از وقت برنامه شما رو گرفتم، من خیلی معذرت میخوام.
خواهش میکنم. سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم خوش. امروز آیا همین یک کتاب جدید شروع میکنیم، یکی از کارهای زیبا و دلنشین و خوندنی پرویز دوایی به نام امشب در سینما ستاره. مجموعه نوشته های کوتاه شاعرانه ای هست. در آغاز کتاب نوشته شده این چند تا نوشته بجز آنهایی که اسم افرادی خاص رویش هست تقدیم می شود بدون ترتیب به خسرو عطابکی، عبدالله دیسنا، محمد شهرزاد، مسعود نیکبخت، جمال امید، سهیل خردپز، منصور بیگدلی، جواد دارایی، منوچهر درفته، مهدی کوتکی، مرتضی و رعنا کاخی و خانم گلی امامی، دوستانی که یادشان و آفتاب مهرشان در این سالها ما را گرم و دلگرم داشته و مایه امید و ادامه هستی عاطفی ما بوده است. و با سپاسی مثل همیشه بسیار ناکافی از همراهی، کمک‌ها و عنایت آقایان هوشنگ گلمکانی، امیر اثباتی، عزیز ساعتی، ابراهیم حقیقی و بهزاد رحیمیان، با تشکر خاص از آقای محمد مهدی فخری زاده ناشر این دفتر و کمک و محبت‌های همیشگی دوست هموطن رضا میرچی در پراگ، زنده باشند. من قبل از هر چیز با تجربه‌های بچگی‌ام زندگی می‌کنم. جوانی‌ام هنوز بر من تسلطی جادویی دارد. هر بار که چیزی را نوشتم سعی کردم تا خاطراتم را زنده کنم. به نظر من ادبیات مدام دارد در شیپور جوانی می‌دمد، مدام دارد ترانه‌ای در ستایش جوانی می‌خواند، هنگامی که جوانی به طرز غیر قابل برگشتی از دست رفته است. ادبیات یعنی خواندن ترانه‌ای برای زادگاهت، هنگامی که در شرایط خاص دنیای ما ناگهان خود را در سرزمینی میابی که هر قدر مهربان و مهمان نواز دل تو در آن نیست، زیرا تو خیلی دیر به این ساحل افتاده ای. یوزف اشکروسکی، نویسنده چک. نوشته اول، آواز اطلسی. گفت پانویس ریچارد لوگالیین: امروز خیال داشتم کار کنم، ولی پرنده قهوه‌ای بر درخت سیب می‌خواند و پروانه‌ای بر سر مزرعه می‌پرید و همه برگ‌ها مرا صدا می‌زدند و باد زمزمه‌کنان بر زمین می‌وزید و رنگین کمانی دست نورانیش را به سویم دراز کرده بود و کار من زمین ماند. این دو سه روزه گذشته ایشان رفت به شهرک اقامت مادر و خواهرش و ما را تک و تنها در این شهر سر داد. چقدر قشنگ است این اصطلاح سر دادن، که انگار برای چارپایان به کار می رود وقتی که در مرغزاری ولشان می کردند به حال خود. آدم به قول این نویسنده چک اشکروتسکی انگار که تازه در غربت متوجه عمق زیبایی زبان مادری و اصطلاحات آن می شود. البته زیباترین کارکرد این اصطلاح سر دادن را هم از آقای آقاها حافظ خودمان داریم که میگوید صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. با بازی معلوفش روی دولته مصرع این شعر، نکته ای را در این سو کاشتن، غزال را در این لته آوردن و در مصرع بعد سردادن را به کار بردن، با تأکیدی که در ردیف کلمات برای تو ایجاد کرده، که یعنی زیر سر تو هست این کار. خلاصه چی میگفتم؟ بانو ما را سر داد و ما طبق معمول زدیم از مرکز شهر شدید توریستی به دور، سوار خط شدیم و رفتیم تا ته ته خط به حاشیه شهر که تل و تپه است و فضاهای باز، و تا دل و جان تشنت تشنه دار و درختت بخواهد سبزی و برگ و بوتزار، و اصلا یک جوری انگار که فرسخ ها از شهر و تمدن دور و در قلب روستا و طبیعت هستی، با فاصله حدود نیم ساعت سرب ای راه و آمدیم تا این باغ بزرگ نباتات، پهن شده بر شیب ملایم تپه ای دور تا دورش باز و تپه های سبز پوش و درخت و بوت آزین که خوشبختانه هنوز زیر تراکتور نرفته، تبدیل به آپارتمان های لوکس، هتل و کازینو نشدند، ولی بویش می آید که به زودی خواهند شد. رفتم به داخل این باغ نباتات و به رسم همیشه در ورود به این معبد سعی کردم که دلم را پاک کنم و چشم و مغزم را بروبم از هر اندیشه قبلی، از سابقه و شناسنامه و یادهایم، و آب و جارو کنم چشم و روح را برای پذیرایی رنگ و گیاه فقط، که کار خیلی خیلی سختی است پس زدن فکرهایی که تعلق به آن لحظه و آن مکان نداشت، و همه تمرکز را به چشم و ذهن برای درک و دریافت گل و گیاه دادن. حالا هوا هم ابرآفتاب است، آفتاب به اندازه، خنکای به اندازه، خنکای اردیبهشت ماه گسترده بر سر این بساط، که باز می آید که آن تهای ذهن ما را به یاد آن همه اردیبهشت سوخته سالهای نوجوانی بیاندازد که اشتیاق و آمادگی من برای دریافت رنگ و عطر گل در روزهای درس خواندنها در خیابانهای خلوت خلوت و با صفای بالاهای شهر انگ خورد به دوران خوف امتحانها و درسهای از اینجا تا ابدیت دور از عوالم گل و عشق و ریحان. در این خیابانبندیهای باغ پرگل می آیم و سعی می کنم که یاد آن همه فصل گل را که چشمهای ما به جای گشتن روی بساط گل و دار و درخت و نهرهای زلال و چشمان مهربان با تلخی و کراهت و هراس بر صفحه های کتاب های ترسیمی رقومی و فیزیک نور و جدول لوگاریتم و درس جبر و زور در عناد مطلق با رنگ و آهنگ و آواز و عشق میخ شده بود. سعی میکنم که یاد آن طلبهای سوخته را پس بزنم و از پشت زخامت صفحه های شیمی عالی و سنگینی سالهای عمر بر پوست مغز و نگاه نشسته عطر نازک و پریده خوابهای 17 سالگیم را به التماس از عمق زمانه ای دور فرا بخوانم. یاد موسیقی های لطیف را، خواستن های نجیب و تصویر های لطیف فیلم های رنگی آهنگی گذشته های به خاکستر نشسته را. سعی کردم که یک جوری یک ذره ناچیز باز در ته وجودم بیدار کنم، خودم را تطهیر کنم، مسح بدهم سراپای وجود پیر مندرسم را و جامعی به تن بگیرم عاریت از رنگهای مسلط این سفره هزار رنگ گلهای آوازخوان که شایسته ورود به این معبد است. زدم انداختم در خیابان بندی های باغ که در آن ساعت اول صبح کسی نبود و گذشتم از کنار بساط بوته های گلهای زرد که اینها بهش باران طلا میگویند و از کنار فرش اطلسی های سرخ و سفید و آبی و کبود و از کنار خانواده آتش سرخ لاله ها و سفره یاسمین ها به هزار رنگ و از کنار این درخت های گوجه که عجله دارند برای زودتر از دیگر درخت ها بیدار شدن و گذشتم از کنار چمن نوع نازک سبزندر سبز که خورشید اریب رویش پهن شده و همه جا منجوق شبنم برق می زند و حالا انگار به زور هم که شده یک جوری خدا را شکر عاقبت به آن بهت ذوق زده بی اندیشه گسسته از سابقه های تلخ که لازمه عبور از وسط این بساط و گذرنامه راه یافتن به ساحت گل هست رسیده ام و همه حرفهایم را سپاس و بهبه و بوسه را به چشم ها سپرده ام که نثار گل کنند که این زندگی نوع پرتکاپوی زیبا این اوج جلوه خلقت را سیر بنوشند و در جان سرازیر کنند. به دروازه تنگی در وسط پرچین‌های انبوه رسیدم که بالای سردرش نوشته باغ ژاپنی که از دروازه که می‌گذری یک تکه از آن باغ بزرگ را با خیابان‌بندی‌های باریک و سنگفرش‌های پهن با یک جوب و آبشار مختصر و برکه‌ای و درخت و بوته‌های خاص از جمله با از این درخت‌های به ژاپنی که شکوفه صورتی دارد تبدیل به گوشه‌ای از یک باغ ژاپنی کردند. در اینجا از گوشه‌ای دور از پشت دار و درخت و بوته‌ها صدای نیلوک می‌آمد که آهنگ خاصی را می‌زد. آهنگ موزون متعارف نبود، روی دو سه تا نوت متمرکز بود که هر نوت را مدتی کش می داد تا برود سراغ نوت دیگر و این موسیقی به گوش یک جوری آشنا می آمد. جلوتر که رفتم جوانی را دیدم که وسط چمن و رو به یکی از درخت های پرشکوفه ژاپنی ساکورا چارزانو نشسته و دارد انگار که خطاب به این درخت می نوازد، درختی که محراب این نیایش آهنگین بود، غرقه در گل و حالا لحن ژاپنی آن آهنگ نیلوک را می شد شناخت. آمدم، هی سلام کردم در دلم به درخت، نی نداشتم و بلد نبودم، سلام کردم، با نگاه نوازش کردم، تشکر کردم، شکر کردم، در سابقه عمر خاکستری بی حاصل گشتم که ببینم که چه کار خیری احیانا ناخواسته ناغافل از من سر زده که امروز اینجا و زیر این آسمان و وسط ضیافت گلها سر در آوردم، که اصلا صورت پذیرفتم، که عاقبت در یکی از خوابهای باغستانیم بیدار شدم و دیگر خواب نیست. گشتم که ببینم چه عمل نیکی در عمرم انجام دادم و چیزی به نظرم نرسید. مجموعه پولهایی که به فقرا دادم چیز مهمی نیست، آنقدر که این روز پرشکوفه پاداش آن خیرات باشد. فکر کردم که شاید اشتباهی شده، شاید تشابه اسمی بوده، تقدیر را از اشتباهش در نیاورید. دیگر دنبال دلیل نگشتم، فقط این حس مثل همیشه در ته ذهن بود که این همه با رجوع سابقه شاید بیش از حد قابلیت وجود من است و یا مثل همیشه این من هستم، برخواست از زمینه و سابقه خاص که قدر و وزن و عمق ارزش یا معنی این روز و باغ و رنگهایش را که برای این مردم جزء بدیهیات است به خوبی درک می کنم که با رجوع به سابقه یا هر چیز حق من و مال من نیست که در ایجاد این همه سر سوزنی دست و دخالت نداشتم. از باغ بیرون آمدم، مثل همیشه دم دروازه خروجی ایستادم و برگشتم و باز به بساط پشت سر نگاه کردم. گفتم آمدیم که شاید دفعه آخر بود و دیگر نبودیم و ندیدیم. از باغ که خارج شدم پیچیدم و انداختم توی راهی که یک طرفش نرده این باغ درندشت است و طرف دیگر تل و تپه هایی پر از بوته و درخت، و آدم قدری که جلوتر می رود تبدیل به باریک راهی می شود که دو طرف نرده باغ‌های مردم است و پشت دار و درخت کلبه های کوچکی پنهان، و کل این قضیه آنچنان در پیوند نزدیک با طبیعت که هیچ یادی و اثری از حومه شهر بزرگ در هیچ کجایش حس نمی شود. در این امن سرسبز درختی آمدم. پرنده ها بودند که می خواندند، بعضی سیاه و سفید و بعضی سیاه قدری کوچکتر از کبوتر با منقار زرد. لای درخت ها نشسته بودند و می خواندند و مرا که از دور می دیدند در می رفتند. پرنده ها چشم هایشان تیز است، انگار آدم را می شناسند و می دانند که از چه سابقه ای برخواسته است. سر راه در این باریک راه بین دیواره پرچین ها باز پروانه ای پیدایش شد که حالا روی سابقه آن روز بود که ما را به طرف بوته روز سوق داد، و یا اینکه در این راه یگان موجود زنده ایشان بود و بنده. نظرم را گرفت. حالا ما قدم آهسته کرده ایم که مجاورت من با دار و درخت هرچه طولانی تر شود و پروانه هم دارد پا به پا با ما می آید. یعنی کمی جلوتر از من می پرید و 5-6 قدم دورتر روی زمین می نشست و بالهایش را ملایم باز و بسته می کرد. من مدتی می ایستادم و به بالهای اخرایی رنگش که نقش‌های سیاه داشت نگاه می‌کردم و بعد راه می‌افتادم و همچه که قدم اول را برمی‌داشتم ایشان هم می‌پرید و باز چند قدمی جلوتر از من بر این باریک راه که هیچ گلگیاهی رویش سبز نشده بود که بگویم به خاطر آن باشد می‌نشست و باز قدری بالبال می‌زد تا بنده برسم بهش و باز بلند شود و به این وضع وسوسه انگیز نزدیک طوری که مرا از رسیدن به خودش ناامید نکند روی زمین بنشیند و مشغول جلوه‌گری، طوری که بخواهد بگوید بیا دیگر، بیا و مرا بگیر اگر میتوانی. این بازی یا حرکت از طرف او چنان طرح منظمی داشت که جای انکار باقی نمی گذاشت که بین این حامل کوچک رنگ، این پرنده نازک و بنده خاکستری که یگانه موجود متحرک در راه بودم، نوعی رابطه از روی قصد یا توجه هست. بعد یکهو در جا خشک شدم و نفسم پس رفت که دیدم این آن پروانه آشنای هزار سال پیش عمر من است که در یک دوره طولانی در راه پیمایی های تنهای شبانم بر شانم نشسته بود، پروانه‌ای که اولین بار با هم در آن فیلم عاشقانه روبرو شدیم. مردی بود و زنی که یکدیگر را دوست می داشتند و بر سر تپه‌ای و کنار درختی با هم دیدار می کردند و در یکی از آن روزها پروانه آمد و بر شانه مرد نشست. و ما که در پایان ماجرای این عشق که به ناکامی ختم شد از سینما در آمدیم، پروانه در روزها و شبهای بسیار بر شانه من نشسته بود، مثل نشان افتخاری که وجود روشنایی بخشش را خدا را شکر بر شانم هیچ کس نمی دید. و حالا در این باریک راه پرت به پاداش آن همه تنهایی تلخ، انگار که عاقبت پروانه گشت و گشت تا ما را پیدا کرد و به ما رسید، ولی چه دیر، چه دیر. خب آقای حمید، این نوشته اول کتاب به پایان رسید. اجازه بدید دیگه نوشته بعدی رو اگه شروع کنم ناتمام میمونه، بذاریم برای فردا که تعطیلید، مثل این که
بله فردا برنامه
برای نده. چهارشنبه.
بله حتما در خدمت شما هستم.
قربان شما، عکس کتابم براتون فرستادم.
سپاسگزارم از تو.
متشکرم، روزتون خوش.
موفق باشین. روز بخیر. خدا نگهدار.